بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل. صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. به فضل الهی بحث مشتق یک بحث مثمر ثمر هست و کاربردی و فواید فقهی هم داره. شروع میکنیم. همه اصولیون اتفاق کلمه دارن که مشتق با توجه به زمان تلبس ذات به اون صفت اگر اطلاق بشه حقیقت داره. مثل این که زید در حالی که قیام داره قائمون را به اون نسبت بدیم، در حالی که ضرب ازش صادر می شود با توجه به این حالتش به او ضارب را حمل کنی. بل اتفاق گفتن این چیه؟ حقیقت داره. اگر نه زید بناست 5 سال دیگه بزنه الان بگیم ضارب. بگیم بابا الان که ایشون ضارب نیست. بگید 5 سال دیگه زر خواهد زد، الان بهش ضارب بگیم. اینم به اتفاق مجازه. 5 سال 10 سال دیگه ایشون تازه موفق بشه مدرک پزشکی میگیره، الان بهش بگیم آقای طبیب، آقای پزشک، آقای دکتر. بگیم بابا حالا تا کجاست ایشون؟ بله میگیم تا بالاخره در آینده نه چندان دور ایشون پزشک خواهد شد. به اعتبار اینکه بعدم پزشک خواهد شد الان بهش بگیم پزشک. اینم به اتفاق چیه؟ مجازه. این دوتا اتفاق در کلمه اصولیون دیده میشه. محل نزاع اینجاست که آقای زید قبلا ضرب ازش سر زده، حالا اومده اینجا نشسته، آیا الان بهش میتونیم بگیم ضارب؟ نه ضارب رو ببریم به گذشته که بشه حقیقتا، نه، الان بهش میگیم ضارب. میگیم آقا چرا بهش میگی ضارب؟ الان که ایشون اینجا نشسته داره درس میخونه، داره مقاله مینویسه. میگیم آقا چون قبلا ضرب از او سر زده ولو منقضی هم شده باشه الانم میشه بهش گفت ضارب، به اعتبار من انقضا عنه تلبس بالمبدا، الان بهش بگیم ضارب. این محل نزاست. این محل مزاج. پس بنابراین دو تا محل اتفاق داریم، یک محل نزاع. اینجا باز دقت کنید، اگر بهش الان بگیم زاره به اعتبار با توجه به اون گذشته باشه اون حقیقته، نه بهش میگم الان این زاره بست. میگم بابا الان زاره نیست، ایشون نشسته اینجا داره مینویسه. میگه ها چون 2 روز پیش ضرب از او سر زده الان هم میتونیم بهش بگیم الان ضارب است. این محل نزاست. این محل نزاست. خب پس بنابراین دو جا محل اتفاق بین اصولیون هست و یک جا محل خلاف. این به حمدالله روشن شد. اولین چیزی که لازم است انجام بدیم تعریف مشتق هست. تعریف مشتق، یک تعریف مشتق در ادبیات براش شده، یه تعریفی در علم اصول، با هم فرق دارن. تعریف ادبیاتیش این است که اللفظ المأخوذ من لفظ آخر، این عبارت از مجموعه تعاریفی که برای مشتق شده متصید به دست میاد، لفظی که از لفظ دیگر اتخاذ شده باشه، مثل این که ضرب یضرب از ضرب گرفته شده، ضاربون مضروبون از ضرب و از یضرب گرفته شده، به این میگن مشتق. المأخوذ من لفظ آخر، لفظی که اون از اون لفظ گرفته شده به اون میگن اصل. این لفظی که از اون دومی به دست آورده شده به این میگن فرع. مثلا ضرب یضرب را فرع میگن، از ضرب را چیه؟ اصل میگن. ضارب و مضروب را فرع میگن، از ضرب را اصل میگن. حتما در ادبیات خوندید مشتق رو در ادبیات به سه قسم تقسیم میکردن: مشتق صغیر، مشتق کبیر و مشتق اکبر. قبلا در ادبیات که زیاد بحث میشد اینا گفته میشد، ولی کسی میتونه توضیح بده صغیر چیه، کبیر چیه، اکبر چیه؟ یادتون هست؟ بله. ببینید، اگر چنانچه اون فرع را که متوجه شدی، فرع اونی که از اصل گرفته شده دیگه، ضرب یضرب از ضرب گرفته شده، به این میگن مشتق صغیر. و در ادبیات اینا همین بیشتر مورد بحث محل ابتلاست. مشتق صغیر به اون میگن که فرع همه ی حروفاتی که در اصل داشت داره و ترتیبش هم هست، یعنی زا و زاد و را و بایی که در ضربه یضرب و ضارب و مضروب هست، در از ضرب هم چیه؟ هست، ترتیبش هم هست. اول زاد هست، بعد را هست، بعد چی؟ به هست، با هست. به این میگن چه؟ مشتق صغیر. مشتق کبیر نه، در مشتق کبیر اصل حروفات هست ولی ترتیب به هم خورده. مثل این که میگه سفر از فسر گرفته شده، دوتاش هم معناش یکیه، به معنای پرده برداشتن. تفسیر از صفر و سفر گرفته شده. تفسیر به معنای چیه؟ ابهام زدایی کردن. خب فسر و فسر هم به همین معناست، منتها در سین و فا و را که در سفر هست، در فسر هم هست، ولی ترتیب چیه؟ به هم خورده. اونجا فا اول در فسر و فسر، سین دوم، ر آخره، درست؟ اما در سفر نه، همون سه تا حرف هست ولی چیه؟ ترتیب به هم خورده. به این میگن مشتق چی؟ کبیر. در مشتق اکبر نه ترتیب وجود داره، نه اون اصلی که در به اصطلاح اصلی بود، در فر بعضی از حروفش هم کم و زیاد شده. مثل مثالهای خیلی سادهش، مثل سلم از سلب گرفته شده، سلم از سلب گرفته شده. اینجا میبینید که سلب سا سه نقطه لام و با داره، ولی سلم با را نداره، از دست داده. تازه فرمودی اینو میگن مشتق اکبر. خیلی محل بحثمون نیست در ادبیات، خدا حفظش کنه. آقای قرائتی که از اساتید ادبیاتش رو در هجر اسماعیل گرفته بود، میگفت که بیا یه توبه بکن که مدت مدیدی عمر من رو تلف کردی. این است که ایشونم میگفت که برو از خدا بترس، هرچه داری از همون تلف کردنهای من هست که عمرتو تلف کردم، چیزهای فهموندم. حالا به قول ایشون، حالا عمر تلف کردن باشه یا نه، در هر صورت در ادبیات مشتق صغیر و کبیر و اکبر مطرح بود. عمدتاً مشتقاتی که در ادبیات محل بحثه در همون مشتق صغیر هست که فرع تمام حروفات اصل را داره و ترتیبش هم چیه؟ محفوظه. نصر ینصرو از همون نصر، زرب ینصرو از زر، ترتیبش هم محفوظه. این یه نکته بود. پس تعریف مشتق از نظر ادبیات گفتیم چیه. اما در اصول تعریف مشتق اون نیست که در ادبیات گفته شده. تعریف مشتق در اصول عبارت از اما تجری علی الذات به اعتبار کونها واجدتن للمبدع، یعنی هر کلمه‌ای که به ذاتی حمل میشه از این جهت که این ذات واجد اون مصدر و مبدعی است که درش وجود داره، به این میگن مشتق. مثلا آقای زید چون زدن از او صادر شده بهش ضارب گفته میشه. آقای زید وقتی ازدواج میکنه، زوجه پیدا میکنه، بهش میگیم زوج. ولذا زیدون ضاربون میتونیم بگیم. چرا؟ چون تعریف اصولیش چیه؟ ذاتیست که واجد مبدع شده و این وصف به او چیه؟ حمل میشه. ولذا زیدون ضاربون میتونیم بگیم. این مسئله در زوجون هم هست، در حرون هم هست، در عبدون و رقون هم هست. چرا زیدون زوج؟ اینجا زوج چیه؟ از نظر اصولی مشتقه. چرا؟ چون زوجیتی که بین زید و بین اون خانم با اجرای عقد به وجود آمد، این زوجون را به زید چیه؟ حمل می کنیم. زید متصف به زوجیت شد. چون متصف شده، به عنوان این که مشتقه، زوجون را به او حمل می کنیم. این معیار مشتقه اصولیه، در حالی که در ادبیات به هیچ عنوان به زوجون، به حرون، به عبدون نمیتونیم به اصطلاح مشتق اطلاق بکنیم. ولذا بین مشتق اصولی و مشتق نحوی عموم خصوص منوز وجود داره. در بعضی جاها هم ادبیات هم اصول بهش مشتق گفته میشه، مثل ضارب، قائم، مضروب، خدمت شما عرض کنم، و سایر سیاق مختلفی که هم از نظر ادبیات مشتق ماخوذ از کلمه دیگر هست و هم از نظر اصول مشتق، چون ذات واجد مبدعی شده ولذا این عنوان را از اون ذات انتظام می کنیم. چون زدن از زید سر زده، ضارب به او چیه؟ میتونیم بگیم. ولذا هم از نظر اصولی به اون به این میشه گفت مشتق، هم از نظر ادبیات. اما گاهی نه، از نظر ادبیات مشتق ولی از نظر اصول بهش مشتق گفته نمیشه. مثلا ضرب یضرب از نظر ادبیات مشتقه، چون از لفظ دیگری گرفته شده، ولی از نظر اصول معیار مشتق رو نداره. چرا؟ چون حمل بر ذات نمیشه. میتونیم بگیم زید ضارب است، اما نمیتونیم بگیم زید ضرب است. میتونیم بگیم زید ضارب است، نمیتونیم بگیم زید یضرب است. میتونیم بگیم حمل نمیشه اینطوری، حمل اتحاد میخواد. البته میتونیم مفتدا خبر درست بکنیم، بگیم زیدون ضرب و زیدون یضرب، ولی اینجا صرفا یک حمله و نسبته. اما اون اتحادی که بین بهش بگیم این هم زید است هم ضارب است، میتونیم بگیم اتحاد دارن. اما نمیتونیم بگیم این هم زید است هم ضرب است، هم یذبو هست نمیتونیم بگیم. و لذا به ضرب یذبو مشتق ادبیاتی صدق میکنه ولی مشتق اصولی صدق نمیکنه. عکسش که مشتق اصولی باشه ادبیاتی نباشه، زیدون زوجون، زیدون حرون، زیدون عبدون، رقون، زید رق رقیت داره. چرا اینجا صدق میکنه؟ بالاخره چون اون عنوانی که در بحث اصول مطرحه، الان که آقای زید ازدواج کرد با خانومی زوجیت بینهما برقرار شد، زیدون زوجون میتونیم بگیم. حالا اگر چنانچه زوجه به رحمت ایزدی پیوست و مرحوم شد یا بینهما طلاق جاری شد، الان زید دیگه تصمیم گرفته مادام العمر دیگه ازدواج نکنه، آیا به اعتبار اون زوجیتی که بینهما قبلا بود میتونیم بگیم زید الان زوجون؟ همون محل نزاع اینجاست. من این قضا انه تلبس، آیا باز الان بهش میتونیم زیدون زوجون بگیم یا نه؟ میبینید بحث مشتق اینجا هست، در حالی که به زوجون از نظر ادبیات شما نمیتونید بهش مشتق بگید. خب این بحث روشنه. یه بحث دیگر اینجا مطرحه که آیا بحث مشتق را که نزاع میکنیم، محل نزاع گفتیم کجاست؟ ذاتی که فی زمان الماضی متلبس به مبدع شده، الان این قضا انحل مبدع هست، الان بهش بگیم زارب، آیا این گفتنمون حقیقته یا مجازه؟ اونایی که عمی هستن میگن نه فرق نمی کنه. چه در حالی که الان زید میزنه بگید زارب، چه زید یک سال پیش زده اومده اینجا نشسته، به اعتبار اون یک سال پیش که زده الانم بهش حقیقتا زاربون میتونید بگید، عمی ها اینو میگن. بحث سر این است، آیا این بحثی که الان داریم در مشتق عمی باشیم یا نباشیم، این بحث لغویه یا نه بحث عقلیه؟ مرحوم تهرانی در کتاب محجزشون گفته عقلیه، ولی اکثریت قریب به اتفاق میشه گفت متفقون علیه بین اصولیون این است که نه، این بحث لغویه.
لغوی یعنی وضعیه؟
بله دیگه، بحث در لغت به چه معنا وضع شده. چرا این بحث لغوی عقلی نیست؟ برای اینکه ادله‌ای که طرفین میارن، میبینیم میرن به سراغ تبادر یا مثلا صحت سلب، مسئله تبادر و صحت سلب در بحث‌های عقلی کاربرد نداره، نوعا در بحث‌های لغوی چنین ادله‌ای رو میارن. و لذا از کیفیت بیان و استدلال طرفین فهمیده میشه که بحث لغوی و وضعی هست نه عقلی. البته ثمره از نظر ثمره فرق نمیکنه، چه لغوی باشه چه عقلی باشه، باید بشینیم بحث بکنیم. و کاربردی گفتم عرض کردم هست که خدمت شما عرض کنم بحث مشتق کار در فقه کاربرد داره. و اینکه مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کرده که بحث مشتقی که ما در اینجا داریم به اصطلاح مثل همون بحث ادبیاتیش نیست، ولذا به خیلی از جوامد که از نظر ادبیات جامد حساب میشه اینجا مشتق حساب میشه، از جمله زوج را مثال میزنه. و بحث کاربردیش هم همین خوبه، ایشون این مثال را زده که بحثی را مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفواید مطرح کرده که اگر کسی هم مثال خوبیست برای اون ثمره فقهی داشتن، هم مثالیست برای اینکه بحث مشتق جامدها را هم شامله، اگر اون معیار بحث مشتق را داشته باشه ولو از نظر ادبیات کلمه جامد حساب بشه اینجا مشتق حساب میشه و مشمول بحثه. که در ایضاح الفواید مرحوم فخر المحققین این بحث رو مطرح کرده که اگر شخص بزرگواری 3 خانم داشته باشه و 2 کبیره باشه و مرضعه باشه، یعنی هر دوتاش الان بچه داره، دارن شیر میدن به بچه هاشون. اتفاقا یک بچه شیرخواره ای را هم ایشون به عقد خودش در آورده، شده سه تا خانم این چنینی. اون وقت بعد اگر چنانسه این دوتا خانم کبیره بیان به این دختر شیرخواره شیر بدن، اینجا بحث فقهی پیش میاد که آیا اینا حرام میشن یا حرام نمیشن. خدمت شما عرض کنم اینه از یک مفتی اهل سنت به نام ابن شبرمه میپرسن، ایشون میگه هر ستاش حرام میشه، برای اینکه اون دوتا خانومی که دارن بچه دارن شیر میدن، شیر مال این شوهره است دیگه عملا، چون بچه ها از این شوهره. این دوتا خانوم شیر ده به اون بچه‌ای که ایشون تحت زوجیتش در آورده شیر بدن، عملا هر ستاشون این میشه خدمت شما دوتا خانوم بزرگ میکن چی؟ ام زوجش میشن. اون وقت این خانوم شیرخواره میشه بنتش، میشه دختر چی؟ رضاییش. والبنتیتو و زوجیتو لا تستمع آن، در نتیجه این شیرخواره قطعا حرام میشه، چون زوجیت و بنتیت چیه؟ لا تستمع آن. چندین بار، البته نه یک بار، اگر اون قانون 15 بار یا دو سه شبانه روز که اون ترتیب رعایت بشه، اینها وقتی که اینا شیر دادن عملا این زوجه صغیره تسیر و بنتن لزوج و زوجیت و البنتیه لا تستمیا. وقتی این بنت شد اون دوتا هم میشن چی؟ مادر رضایی میشن. وقتی مادر رضایی شدن اونا هم چی میشن؟ عملا یعنی ام زوجه میشن، ام زوجه میشن، چون این بنت زوجه بود دیگه. اون دوتا هم میشن چی؟ ام زوجه. هر ستا میشن حرام. ابن شبرمه چنین فتوایی داده. مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده این را در نهایت الاصول و همچنین مرحوم صاحب جواهر در بحث رضا این مسئله را مطرح کرده. ایضاح الفواید هم که فخر المحققین مطرح کرده. اون دا اشکال شده به این مسئله که چنانچه آخوندم اینجا همینو مطرح میکنه، میگه که اون مرضعه اول که حرام میشه و این شیرخارم حرام میشه تمام، اما مرضعه دوم حرام میشه یا حرام نمیشه مشروط به بحث چیه؟ مشتقه. اگر ما در مشتق اخصی باشیم بگیم که مشتق فقط در ذاتی که متلبس به مبدأ است حقیقت منقضی عنه تلبس شد، دیگه به او اطلاق نمیشه مرضعه دوم، چرا حرام بشه؟ زن شیرده دوم به دختر این آقا شیر داده، و به دختر آقا شیر دادن مگه مشکلی ایجاد میکنه؟ هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولذا اگر در مشتق اعمی نباشیم این چنین میشه نتیجهش، این دختر شیرخواره که زوجه این آقا بود زوجهش بود، الان دیگه زوجهش چیه؟ منقضی عنه تلبس شده. وقتی صارت بنتن، وقتی بنتیت پیدا کرد، دیگه زوجیتی در کار نیست. پس این مرضعه دوم چرا حرام بشه؟ حرام نیست. اما اگر نه، شما در مشتق عمی باشی بگید فرق نمی کنه، اونی که قبلنم زوجیت داشت الانم حقیقتا بهش زوجه گفته میشه، اگر عمی باشید. اگر عمی باشید این دختر شیرخواره الانم بهش زوجه گفته میشه، پس بنابراین مرضعه دومم برای این آقا چیه؟ میشه اون مزروزه حرام میشه. پس بنابراین حرام شدن و نشدن مرضعه دوم موکول میشه به اینکه شما در مشتق سکاره هستی. آیا اعمی هستی؟ پس باید فتوا بدید که دومی هم حرامه. اما اگر نه اعمی نیستی، میگین آقا اون زمانی که زوجه بود بهش زوجه میشد بگیم، الان دیگه کانت زوجتن سارت بنتن، الان کانت زوجتن، الان زوجه نیست. اگر الان زوجه نیست مرضعه دوم چرا حرام بشه؟
استاد اگر اخصی هم باشیم، اگر این ترتیب بینشون نباشه همزمان شیر بدن باز حرام میشه که، فرق نمیکنه.
فرض این است که ترتیب هست.
ترتیب دور از عرفه.
چرا دور از عرفه؟ از هیچ اشکالی
دو تا شیر دادن یعنی همزمان داره.
خانم دوم شما مسافرت بود، خانم اول شما به این دختر شیر داد.
قید بیاره وقتی
قید نمیاره. فرق بس اونجا. وقتی که مرضعه اولا و ثانیه مطرح میشه معلوم میشه که همزمان نبوده. طرز فرمودی ترتیب هست. دقت بفرمایید مسئله اینه. منتها علل قاعده اینجا یک اشکالی شده. دقت کنید مرحوم آقای بروجردی هم مطرح کرده، صاحب جواهر هم مطرح کرده. خب علل قاعده باید بگیم هر سه حرام باید بشه علل قاعده بخوایم قضاوت بکنیم. چرا؟ برای اینکه اولا بحث مشتق در این مرضعه اول هم صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که مرضعه اول داره شیر میده به این خانم شیرخواره ایشون، خب مسئله شما تا اون شیر داد میگید که اون شد ام الزوجه، درست؟ ام الزوجه. اون وقت اینو میگید شیرخارم حرام شد، به این چرا میگید شد بنت؟ خب بنتیت این شیرخاره و زوجیت خانم اول متضایف هستن، یعنی همزمان هستن. نمیشه شما تفکیک بکنید بین بنت بودن این خانم شیرخواره و بین زوجه بودن ام زوجه بودن خانم اول. چون خانم اول بخواد ام زوجه بشه مشروط به چیه؟ این دخترش باشه. خب این دخترش کی دختر میشه؟ خب اینا درست همزمانن، یعنی بین، نمیدونم اشکال رو دقت میفرمایید، بین ام زوجه بودن خانم شیرده اول و بین بنت شدن خانم شیرخواره اینا چه هستن؟ متضایف هستن. متضایف شدن یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید اینا را تفکیک بکنید. حضرت فرمودی نمیتونید تفکیک بکنید. این است که شما چطور بنت بودن این را مسلم میگیرید و زوجیت او را زایل میکنید، یعنی زوال زوجیت ایشون با بنت شدن این دختر باید همزمان باشه. عملا ما دچار مشکل هستیم. این است که باید علل قاعده هر ستا را باید بگیم خدمت شما عرض کنم. یعنی اگر تا شیر بده این دختر به این دختر خانم، این بخواد زوجه بشه، این بخواد بنت بشه، اگر این بنت بشه خب اون که به این شیر میده میشه ام زوجه دیگه، ام البنت میشه، چرا حرام بشه؟ دقت میکنید مسئله چیه، مشکل چیه؟ شما میفرمایید که اون زن اولیه تا شیر میده به عنوان ام زوجه چی میشه؟ این دختره چرا حرام میشه؟ بنت. خب اگر این بنته چرا اون ام الزوزه حسابش میکنید؟
ام
البنت حساب بکنید. چرا حرام بشه؟ همزمان باید باشه. اگر همزمان باید باشه نمیتونید شما، یعنی عملا شما تفکیک میکنید. دقت بکنید، نه بحث الو اهمی خاصی رو کار نداریم. شما عملا با حرام کردن مرضعه اولا او را ام الزوجه حساب میکنید، میگید حرامه، اینو بنت حساب میکنید. اگر این بنته، چرا رو اون ام الزوجه حساب میکنید؟ ام البنت حساب بکنید دیگه.
عنوانم از شدن از یه جهت بیشتر
به همون بحثم سر اینه. پس بنابراین شما در مرضعه دوم میگید که اگر چنانچه ما اعمی باشیم مرضعه دوم حرام میشه، بله؟ مگه اینطوری نمیگی؟ ولی اگر اخصی باشیم چی؟ اخصی باشیم میشه ام البنت. ام البنت مگه حرامه؟ شما اگر چنانچه خانم شیردهی دارید، بچه دارید، خدا نکرده اون خانم به رحمت ایزده به پیونده، برید بلافاصله یه خانومی که شوهرش مرده بچه هم داره با اون ازدواج بکنید، اگر اون بیاد به این بچه شما شیر بده حرام میشه به شما؟ ام البنت شما میشه دیگه، حرام نمیشه کیش، بلکه بهترم میشه، صمیمیتر میشه. خب بحثم سر این، شما در مرضعه دوم میگید که حرام بودن و نبودنش موکول به چیه؟ به اعمی هستید یا چی اخصی هستید؟ خب مرضعه اول هم همین مسئله هست، در مرضعه اول هم همین مسئله هست. اگر در مرضعه اول هم اگر شما اخصی باشید، خب این داره به اصطلاح به این بچه که شیر میده، اگر چنانچه شما اخصی باشید داره این به زوجه شیر میده، درست؟ میشه چی؟ ام الزوجه. اون وقت چطور فوراً اینو بنت حساب میکنی؟ تا این
بنت بشه دیگه ام الزوجه نیست.
اگر این بنت بشه اون ام الزوجه نیست. اگر اون ام الزوجه است این دیگه چی؟ بنت نیست. این تفکیک این چنین اشکالی داره مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده، ولی مرحوم آقای آخوند به این مسائل به اصطلاح تعرض نکرده، حالا توجه نداشته یا نه ربطی به نمیخواسته به در بحث اصول فقه را در اصول مخلوط بکنه. منتها اون چی که مسئله را آسان میکنه، روایتی در اینجا هست که وقتی ابن شبرمه چنین فتوایی میده، میرسن به محضر امام باقر علیه السلام، از ایشون میپرسن که ابن شبرمه چنین فتوایی داده، هر سه را حرام کرده. حضرت فرمود اخطأ ابن شبرمه، ایشون خطا کرده، مرضعه اول و اون بنت حرام میشه ولی مرضعه دوم حرام نمیشه، چون مرضعه دوم به بنت ایشون شیر داده. تازه فرمودی عملا حضرت تفکیک میکنه بین مرضعه اولا و مرضعه ثانیه. خب اگر این روایت سندش هم خوبه بپذیریم، عملا دیگه قائله حل میشه. مرحوم صاحب جواهرم با توجه به این روایت به نوعی مسئله را حل میکنه، و البته اگر این روایت رو بپذیریم عملا اون به اصطلاح اخصی بودن هم با این روایت ثابت میشه. خب پس مجموعا به این نتیجه میرسیم که ثمره داره این بحث مشتق، یکی از ثمراتش همین هست که ملاحظه میفرمایید که مرضعه دوم حلال حرام شدنش به نحوی موکول به بحث مشتق. البته در جاهای مختلف هم ثمرات دیگری هم داره بحث مشتق، مثل مثلا الماء المسخن به شمس یکره الوضوء والغسل بالآب المسخن به شمس، وضوء گرفتن و غسل کردن با آبی که با نور آفتاب گرم شده مکروهه. الان هم از نظر علمی ثابت شده که به شدت ضرر به پوست و سلامتی انسان میرسونه. غرض این است که خب در لحظه ای که اون هنوز گرمای نور خورشید رو که گرفته داشته باشه خب مکروهه. اگر فرض کنید که شب شد، نیمه شب شد، دیگه خنک شدیم و این تسخین و گرمایی که از خورشید گرفته بود زایل شد، اگر این چنین باشه عملا اون کراهت چی میشه؟ موکول به این هست که اعمی هستیم یا چی؟ اعمی نیستیم. یا شجره مثمره، تحت شجره مثمره قضاء الحاجت، به شدت مکروهه. حالا اگر اون شجره مثمره که هر سال ثمر میده تا مثمره هست، بله. حالا درختی هست که به نحوی مریض شده سالیان سال، ولو اسمش درخت مثلا به هست و سیب هست و آلوالوس، ولی دیگه ثمر نمیده. تازه فرمودی آیا اینجا باز همچنان تحت شجره مثمره قضاء الحاج مکروه بود و شدیدن مکروهه، اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ باز چیه؟ عملا این خدمت شما عرض کنم که موکول به بحث مشتق هست. حالا عرض کردم باید ببینیم که عرف اینجا چطوری قضاوت میکنیم، باید بررسی بکنیم و روشن بشه مسئله. ولی اینجا در جاهای مختلف بحث مشتق، بحث نسبتاً مثمر ثمری هست، از نظر فقهی کاربرد داره. انشالله این رو بررسی بکنیم و میرسیم انشالله. یه صلوات ختم بفرمایید. ما بحث حدودمون رو که داشتیم رسیدیم به بحث سرقت مونده. یکی از دوستان به من فرمود که یکی دوتا مسئله در جواهر مونده. بعد من دیدم که من این دوره جواهر که دارم ناقص بوده، اون یکی دو مسئله که مطرح نشده مونده، ولذا اون یکی دو مسئله باقی مونده نسبتا مبتلابه هم هست از بحث حدودی که قبلا داشتیم. این رو در این جلسه سریع عرض بکنیم، بحث سرقت رو که نیمه کار مونده جمع روایات، انشالله فردا پس فردا برسیم. مسئله ثانیه و ثالثه مونده، ظاهرن دوستان فرمودن، من بعد نگاه کردم دم بله این به اصطلاح شتاب ما ناقص بوده. مسئله ثانیه، اگر چنانچه میفرد بیان صاحب جواهر این است، من قتله الحد او تعذیر فلا دیت له. مسئله ثانیه بحث خوبی هست، احیانا مبتلابه هم میتونه باشه. اگر کسی که محکوم به حد مثلا زنا کرده 100 ضرب شلاق داره، یا شرب خمر کرده، قصف کرده 80 ضرب شلاق داره، بالاخره حدش قتل نیست، این چنین چیزهاست که نوعا بالاخره شلاقشو میخوره بعد میره زندگیشو میکنه. حالا اگر کسی که در زیر شلاق بمیره، تازه فرمودی من قتله الحد او تعذیر، یا نه یه گناه دیگری کرده، نوشته که ببرید 30-40 ضرب شلاق به ایشون به عنوان تعذیر بزنید، اتفاقا در زیر ضربات شلاق ایشون سکته کرد مرد به هر نحوی، آیا اینجا دیه داره این شخص؟ و اگر داره کی باید بده؟ میفرماید که فلا دیت له، نه دیه نداره. مشهور بین فقهای شیعه خدمت شما عرض کنم دیه نداره، حتی اگر بعضی اون مستحبات و مکروهات را هم رعایت نکنه آقای حاکم شهر. مثلا اگر در بحران هوای گرمای مثلا قم اهواز که هوا 50-60 درجه بالای صفره، مستحب به اجرای این چنین حدود رو در اون ظل گرما اجرا نکنن. این به اصطلاح حق اون شخص این است که 100 ضربه شلاق بخوره، اما در بحران گرما که درد احیانا زیاد میشه و اینها، یا گرما بهش آسیب جنبی میرسونه، اونش دیگه جزء حد نیست. ولذا مستحبه که حالا یا شب که هوا خنکه، یا اول روز یا آخر روز که 18 درجه هوا فرق میکنه، اون زمان اجرا بکنن. یا اگر هوا خیلی سرد باشه برعکسه، اگر بخوان این را لخ بکنن، 100 ضربه شلاق زنا را بهش بزنن، 100 ضربه شلاق خودش یا آسیبیه در هوای 23 درجه زیر صفر مثلا همدان و اردبیل و تبریز اینا، اونم یک مصیبت دیگری میشه برای ایشون. این است که مستحب مؤکد است که ایشون رو سعی بکنن در وسط روز که 18 درجه هوا گرمتر هست و معتدلتر خوبه، یعنی رعایت حالش بکنن. حتی اگر این رعایت حال را هم آی حاکمی شرع نکنه، باز دیه ایشون نداره، چون بالاخره اینا یک مستحباتی است که خوب رعایت بشه. معلوم نیست که این باعث قتل شده باشه. در نتیجه این حد شرعی را اجرا میکردن، ایشون به رحمت ایزد پیوسته مرحوم شده، دیگه این حدی به اصطلاح دیه‌ای نداره و تقریبا مطلقات چنین شهرتی وجود داره. لا فرق بین حدی که من حقوق الله هست یا من حقوق الناس، فرقی نمی کنه. بفرمایید.
کسی که حد می‌خوره گناهش پاک میشه، یعنی فردا قیامت میاد از دست.
بله، در روایات داریم که ان الله تعالی اکرم و ان یعاقب عبده مرتين. فرضو فرمودی سوال نظری هم باشه سوال خوبی بود کرده دیگه، با اینکه خیلی بحث هستش. بله، خدمت شما عرض کنم، خصوصا اگر کسی واقعا متنبه باشه و درست استغفار بکنه، و خصوصا اگر خودش بیاد اقرار بکنه. فرضو فرمودی داریم که حتی امام متاسف میشه و شخصی ظاهرن اهل لوات یا اهل لوات بوده که میاد چندین بار تا چهار بار اقرار میکنه، در بار سوم حضرت مصر میشه که برو توبه بکن، نکردی این کار رو و برو زندگی خودت رو بکن، انشالله خدا میبخشدت فلان اینها. حتی حضرت در خطبه فرمود که این چیه که بعضی کارهایی میکنن بعد میان ارز آبروی خودشونم میبرند و فلان اینها. خب استغفار بکنید، توبه نصوح خوبی بکنید، خدا میبخشه و اینا. حضرت به نوعی حالا جنبه یه حالا بگیم انتقادی داره که اومدن و این چنین اقرار کردن، ولذا در اقرار اول و دوم و سوم حضرت و حضرات تلاش میکنن که اقرار ادامه پیدا نکنه، اون مستوریت از بین نره. بالاخره هم خداوند غفاره، هم به اضافه اینکه تنها شخص خودش که نیست، زنش، بچه‌اش، برادرش، خواهرش، فامیلش، به نوعی یک ننگ طایفه‌ای براش پیش میاد، نمیخواد اسلام این رو. تازه فرمودید اسلام این رو نمیخواد. بالاخره شخص اقرار کرد و بار چهارم ازت فرمود دیگه دستم بسته شد و باید. بعد سوال کرد که خب 3-4 نوع شما قتل دارید، هر کدومش انتخاب بکنید ما از بالای بلندی تو را پرتاب بکنیم، نمیدونم زیر دیوار بگذاریم خفت بکنیم و یا حلق‌آویز بشه فلان اینها، و یکیشم آتش زدن هست. سوال کرد که کدومش سخت‌تر هست، از حضرت سوال کرد. حضرت فرمود آتش زدن خیلی سخت‌تره، گفت همونو انجام بدی. این است که این نشون میده که گاهی انسان ممکنه تحت تأثیر نفس و هوس قرار بگیره، ولی اون وجدان اگر بیدار بشه، یک اینچنین عمل شنیع مرتکب شده و میاد 4 بار اقرار میکنه. و در روایات داریم که بله این با همون مرگش رهسپار به بهش میشه، مگر اینکه گناهان دیگری داشته باشه. حق الناس ایسیزونی بحث دیگه است، ولی اگر گناهی را مرتکب شده اومده اقرار کرده، این همون توبه است. از تایب و من از زنبه کمن لازن بله میشه. و روایات متعددن داریم که ان الله اکرم و ان یعاقب عبده مرتين به عقوبتین، دو بار عقوبت
بکنه. اگر ما تیز باشه، قتل باشه، مثلا میاد
در 100 نفر کشته بگیره. حالا بالاخره نه، قتل فجزاؤه جهنم، قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. تازه فرمودید اینا این آیات داریم و روایات هم داریم، قتل حسابش جداست و من قتل نفسن فکن نما قتل ناس جمعی ها، ولی در این حال ما در کار خدا نمیتونیم دخالت بکنیم. اگر کسی واقعا قتلی هم مرتکب بشه توبه بکنه، یمکن که خداوند متعال بعد از عذابهای زیادی بپذیره. تازه فرمودید اون دیگه ما نمیتونیم وظیفه تعیین بکنیم و فقط بعد مشرکانه کسی از دنیا بره اون خالدین فیها هست. بفرمایید.
چیزا میگن یه نفر با یه میگتین زنا میکنه، بعد میگه پیش پیامبر، پیامبر میگه من تو نمیبخشم و طرد میکنه، این هستم چیزی؟
باید ببینیم روایات را، نمیتونیم همینطوری خدمت شما عرض کنم قضاوت کنیم، باید روایت رو ببینیم، سندش رو ببینیم چطوری هست. الان تو ذهنم نیست، نمیتونم عرض بکنم.
قبل از طلوع آفتاب رو اعدام میکنن، حتی رو جاری میکنن، چیه؟
چرا
صبح میان آره اول صبح قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه نشون میده، همیشه میارن اون موقع اعدام میکنن.
باید از اونا
خبرنگارا خوابن اون موقع
باید از اونا پرسید. و بالاخره ممکنه بله دیگه در وسط روز یک مشکلاتی پیش بیاد، بالاخره تجمعی باشه و مشکلات پیش بیاد،
همیشه مثلا میزن بین نماز صبح اون موقع،
حتما بالاخره اونها را ما آدم عاقلی میدونیم، حتما مشکلاتی هست که چنین نمیتونن بکنن. تازه فرمودید و شکر خدا که ما حاکم شهر نبودیم و نیستیم. تازه فرمودید ولی در این حال کار سختی هست و خیلی کار سختی هست. در هر صورت خدمت شما عرض کنم مرحوم ابن ادریس و برخی دیگر از بزرگان، از جمله در استبصار مرحوم شیخ طوسی، ایشون فرموده که خدمت شما عرض کنم که این در حدودی که حق الله هستند بله لا دیته، و اما اگر نه حق الناس باشه تجب الدیه علی بیت المال، از بیت المال باید پرداخت بشه. که این که از کردیم دیه نداره به طور مطلق بود، مشهورم همونه میگه قیله ای را مرحوم صاحب شرایع مطرح میکنه، سال جواهرم مفصلا توضیح میده، میفرماید که نه اینجا یه قول ضعیفی هست که در حق الله هست که دیه نیست، اگر دیه مربوط به حقوق الناس باشه مثل مثلا حد قصف، مقذوف آمد شکایت کرد، قاذف رو حد زدن در وسط حد کشته شد، اینجا این دیه داره و دیهش از بیت الماله.
دلیلش
بله؟
دلیلش
یکی دو تا روایت هست، منتها روایات رو از نظر سند باید بررسی بکنیم. این روایت هست که خبری است حسن ابن صالح سوری نقل میکنه از امیر المومنین علی علیه السلام، من ضربناه حدا من حدود الله تعالی فمات فلا دیت الله علینا، اگر حدی از حدود الله باشه زیر ضربات حد بمیره فلا دیت الله علینا، ولی و من ضربناه حدا فی شیء من حقوق الناس فمات فإن دیته علینا. به عنوان امام میفرماید فإن دیته علینا، یعنی از بیت المال. از مقنعه مرحوم شیخ مفید هم نقل شده که بله ان الامام ضامنون، امام ضامنه، از همون بیت المال باید پرداخت بشه. تازه فرمودی از مبسوط، بله این روایت، این روایت نه، روایت سندش مشکل داره، عرض میکنیم. از مبسوط مرحوم شیخ طوسی هم این مسئله هست که من مات به تعذیر فدیته علی بیت المال لانه لیس حدن و لانه رو به ما زاد خطئن به خلاف الحد. ایشون در مبسوط فرموده که اگر با تعذیر کسی بمیره دیهش از بیت المال، چون این تعذیر حد نیست و به اضافه این که گاهی در تعذیر ممکنه که در واقع مصلحت بود که مثلا 20 تا زده بشه، حاکم شهر خطا کرده گفته 40 تا بزنیم.
اگه ما بدونیم که بزنیم میمیره بچه‌ها،
اون که نباید، اون که بدونیم که با حق کشتن نداره.
حتما جاری نشه.
اولا از کجا میدونیم شما از ازل دوست هستی؟ از کجا میتونیم بدونیم؟ وزنه اگر مریض باشه که نمیشه حد و جاری کرد. ولذا باید بله ولذا خدمت شما
تا پایین عمر اگه بازم نشه
جاری نمیشه. اگر
باشه باید به اندازه توانش بکنه،
به اندازه بله توانش این سینه. منتها این روایت خدمت شما عرض کنم معارض داره در روایات صحیحه دیگر. این است که نه، اگر چنانچه کسی رو با حد یا تعذیر کشته بشه، مثلا این روایت صحیح هست عن صادق علیه السلام ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، کسی را که گناهی مرتکب شده میخوان حد بزنن یا کاری کرده که قصاص باید بشه، در حین قصاص کردن یا اجرای حد بمیره فلا دیت له، و روایت سندش صحیح هست، مطلق هم هست.
نه این مطلق اون یکی که قبله بود اینو بیان میکنه.
نه دیگه، نه اجازه بدید الان عرض میکنیم. و من قتله الحد فلا، روایت دیگر، و من قتله الحد فلا دیت له، اینم اطلاق داره. روا پس بنابراین مشهور هم همینو تأیید میکنه. منتها اون روایتی که اخص هست بین حد حق الله و حق الناس تفصیل داد سندش ضعیف است و مورد اعراض مشهور هم هست. در نتیجه اون روایت هم به خاطر ضعف سند هم اعراض مشهور و نمیتونه با این روایات صحیحه که به طور مطلق خدمت شما عرض کنم فلا دیت له را دارن تعارض بکنه. در نتیجه فتوای صحیح همون هست که مشهور فرموده و مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر هم همون رو تأیید کرده. یه مسئله سومی داریم که خیلی خلاصه است.
اینجا اگه تنها شاید احتیاط بکنه باید چکار کنه؟
احتیاطا همون اجرای حد بکنه.
نه
دیگه بله دیگه نه خوده به کسی پول داره میخواد کمک بکنه یه بحث دیگه است. امام معصوم در روایت صحیحه به طور مطلق میفرماید لا دیت له.
خب
ضعف سندش از کردم که در بررسی سندی متأسفانه من چیز رو روایات روایتش رو نیاوردم، ولی اون که بررسی کردم ضعف سندش محرزه و حسنه هم نیست، ضعیف است، ولی روایاتی که به اصطلاح لا دیت له را دارن صحیحه، صحیحه زید شهام و روایات دیگر. مسئله سوم رو عرض بکنیم ببینیم میتونیم این رو تمام کنیم فردا به بحث سرقت بپردازیم، و اون اینی که لو اقام الحاکم و الحد بالقتل فبان فسوق و شاهده این او شهود، اگر حاکم شهر بر اساس شهادت شاهدانی کسی رو محکوم کرد و محکوم به قتل کرد، مثلا دو نفر آمدن شهادت دادن که این زید قاتل امره و در نتیجه اینم حکم کرد به قتل آقای زید که به عنوان این که قاتله، یا چهار نفر آمدن شهادت به زنای آقای زید دادن و محسنم بود حکم قتل و سنگسار رو حاکم صادر کرد، فبانه که شاهدان و شهود چیه؟ فاسق بودن. اینجا کانت دیتو فی بیت المال ولا یزمنو هل حاکم ولا عاقلتو، اینجا دیه باید از بیت المال پرداخت بشه.
از شهود نیست؟
عرض میکنی، نه حاکم شهر خودش، نه عاقله حاکم شهر، نه این مسئولیت ضمانت این پول رو ندارن. قضا فرمودی منتها در بحث قضا اگر دوستان داشته باشن این بحث های ما رو، در به نظرم سایت هست، اونجا یه قولی بود و منشأ روایی هم داشت، مفصلا بحث کردیم، اگر چنانچه این شهود که اومدن شهادت دادن باید بررسی بشه، خصوصا اگر عمد داشته باشن باید اینها خدمت شما عرض کنم مسئول شهادت فاسقانه خودشون باشن. حتی این بحث را مفصل اونجا مطرح کردیم که ممکنه که اینا محکوم به قتل بشن. شما عمدن اومد، اگر عمدن بیان و خودشونم میدونستن که قاتلن، اومدن توانی کردن چنین شهادتی دادن، منشأ قتل کسی دیگری شدن، مسئله محکومیت احتمالاً به حبس ابد یا محکوم به قتل یا حداقل به پرداخت دیه. مفصلاً در بحث قضا این بحث رو ما مطرح کردیم، اگر به سایت مراجعه بکنید این بحث رو اونجا داریم، ولی اینجا به این سادگی مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر مطرح می‌فرماید که عملاً دیگه هیچ کس مسئول نیست.
دلیلش نمیاره؟
هیچی نمیاره، همطوری ساده میگذره. البته از کردم در بحث قضا بحث مفصلی در این رابطه شد، دوستان اگر خواستید اونجا مراجعه بکنید.
شاهد
فسقشون بالاخره با نکه فاسق بودن بند،
ولی دروغشون
که اثبات
نشده.
حالا فاسق بودنشون بالاخره برای ما فرق نمی کنه که به دروغ یا فاسق باشه، اصلا کسی که بیاد شهادت بده فاسق باشه خودش این عملا یک نوع دروغگویی است. کسی که به محکمه میاد شهادت میده یه ادعای چی میکنه؟ عدالت میکنه.
راست گفته باشه اینجا مشکل پیش نمیاد.
بله
راست شهادت داده باشه اینجا حالا خودش فاسقه، ولی اینجا راست گفته.
نه کافی نیست، اگر فاسق باشه، فاسق باشه باز مشکل رو حل نمیکنه. از کردم این بحث را مفصلا اونجا مطرح کردیم، بحث خیلی طولانی هست، اونجا مراجعه بفرمایید اونجا حل میشه.
چرا من شهادت بده؟ حق نظر شهادت بده؟
چرا؟ و وقتی که شما فاسق هستی چرا اومدی شهادت
بدی؟ حکم اجرا نمیکنه.
بله؟
حکم مرسی
ثابت نمیشه، مگر نه اون که نمیشه چرا من
ثابت نشه. حکم اگر با شرایط شرعی ثابت بشه حکم میشه حکم شرعی. این یه لحظه را اجازه بدید چون بحث خیلی ساده است. اگر حاکم بفرسته دنبال زن حامله‌ای برای اقامه حدی، اون حامله بترسه از ترسش سقط جنین بکنه، اینجا یا حاکم شهر دیه به گردنش میاد یا نمیاد؟ این داستان در چیز عمر ابن خطاب اتفاق افتاد و همه اشخاص از اطرافیان و صحابه پرسید که آیا من دیه ای دارم یا ندارم، گفتن نه شما دیه ای ندارید. و علی علیه السلام اونجا بود، از ایشون فرمود، ایشون فرمود که اینا یا نادانن نمیدونن که این چنین به شما گفتن دیه ندارید، یا اینکه خواستن به شما خوشخدمتی بکنند و فریب دادن شما را، شما باید دیه را بپردازید. و لذا و حضرت بهش فرمود بر دیه را باید بپردازید. طبیعتا دیه ی حاکم برگردن عاقله هست. عمر گفت پس بنابراین خود شما حکم کنید که طایفه من بپردازن، و حضرت حکم این چنینی کرد. خب اما این آیا روایت و نظر سند خیلی قوی نیست، ضعیفه، خلاف قاعده هم هست. اگر یه حاکم شهر سوالی میخواد از یک زن حاملهی بکنه، دنبالش فرستاده، خب اون وحشت کرده، سقط جنین کرده، حاکم شهر خیلی مسئولیتی نداره. این که حضرت اینجا چنین حکم فرموده، یمکن منشأش این باشه که حضرت ایشون رو حاکم شهر نمیدونست، ایشون حق دخالت اساسا در حکومت نداشت. منتها حضرت در مقام تقیه بود، نمیتونست این حرفا را بزنه. در نتیجه شخصی که حاکم شرع نبوده کار حاکم شرعی انجام بده، خب کارش غلطه.
شاید به خاطر همین برای عابله بوده،
همون دیگه خطاییست، قتل خطاییست. بله این است که این
بس احضارش هم بعد
اینجا
اونش
اون دیگه مربوط میشه به اون مأمور، خودش که نرفته، اینو نمیتونه این
روایت که میگه زایدی تاریخی روایتی نیست که نمیشه زیاد اشکال کرد.
چرا؟
تو کتاب تاریخی
اتفاقا تاریخی باشه که بدتر، تاریخی باشه ضعفش زیادتر میشه. چرا؟ در کتاب های ما هم هست، در وسائل نام هست، فرقی نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صد غیر از اینا هم دو تا دیگه مسئله مونده بود تکنم.
نه ادامه داره ولی همین مسئله هست، یه غیر از این سالسه
مسئله آخر
بفهمم خدمت شما ارز کنم که نه مسئله سالسه مسئله آخره، خدا مسئله سالسه تمام نشد، ادامه
نه نبلدونش مسئله